بسم الله الرحمن الرحیم. طلوع ماه مبارک رمضان رو، رمضان کریم رو که ماه تزکیه و تعالی نفس و ماه تمرین تقوا و شکر و ایجاد ارتباط با خدا و دعای با پروردگاره خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. به هر حال ماه رمضان اصطلاحی که در این برنامه های تلویزیونی حتما ملاحظه فرمودین، میگه به سوی خدا میرویم. وقتی که میخواد دعاها رو شروع کنه میگیم به سوی خدا میرویم. در واقع یک هنگامه به سوی خدا رفتنه و از زبان و ضمیر و ذهن همه این آهنگ شنیده میشه. به هر حال هم دعاهای ربناها احساس اون اذانی که در حالا افطار یا در سحر میگن، این صدا رو بیشتر میشنویم. به تعبیر مولوی میگه ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون توی از ما به ما نزدیکتر. سوی خدا رفتن چه معنایی داره که ما از خودمون سوی او میریم؟ مگه خدا سمت و سوی داره و جهتی داره، جهت جغرافیایی داره که به سوی او میریم؟ در قرآن آمده که اینما تولو فسمه و چالله، هر طرف رو کنید همونجا خداست. اینما هر طرف رو بگردانید همونجا خداست دیگه. یه ولله المشرق و المغرب، مشرق و مغرب از آن خداست. خدا شرق و غرب نداره که به سمت کعبه رو بکنیم یا بیت المقدس، شرق یا غرب، همه جا روی خداست. پس این که به سوی خدا می رویم این چه معنایی داره؟ و بحث امروز ما درباره همین سوی خدا رفتنه. تعبیر قرآنیش وجه اللهه، وجه خدا. وجه یعنی همون رو دیگه، وجه میشه صورت دیگه. میگن فلانی وجیهه، یعنی خوش سیماست. قدیم نمیخواستن بگن زیباست یا خوشگله، میگفتن وجیهه، کلمه محترمانش وجیه بود. حالا یا آبرودار و یا خوش سیما رو وجیه میگن. بس در قرآن 14 بار وجه الله اومده یا وجه رب، وجه الله یا وجه رب. این وجه چه حالتی داره؟ خدا که رویی نداره، در واقع همه جا روی خداست. بنابراین شناخت این واژه وجه الله در قرآن که چه مفهومی از نظر قرآنی داره برای ما خیلی مهمه. وجه هر چیزی اون بخشی از اون شیئه که رو به طرف ما داره، ما میتونیم ببینیمش. وجه این درخت این قسمتیش که قسمتیست که الان داریم میبینیمش دیگه، پشتشو نمیبینیم. وجه خدا اون بخشیست که رو به ما داره. ما چه چیزی رو از خدا میتونیم بشناسیم، با چشم بصیرتمون ببینیم؟ در قرآن دو بار آمده که همه چی از بین میره مگر وجه خدا. کل شیئن هالکن، همه چی هلاک میشه، همه این ستارها، خورشیدها، همه چی هم میمیره، همه آدم هم هلاک میشن. کل شیئن هالکن الا وجهه، مگر وجه او، یعنی وجه خدا هلاکتی پیدا نمیکنه. سوره الرحمن رو که یادتونه تو مجالس ختمم که همه به خاطر دارین که تا اون آیه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه میخونن دیگه، از اون بعد تموم میکنن، از اول شروع میکنن، یعنی آخر مجالس ختم و ترحیم و سال و اینها از اول سوره الرحمن میخونن، نه تا آخرش، تا همون جایی که میگه کل من علیها فان، همه اون که آنانی که روی زمینند فانی میشوند، ولی یبقا باقی میمونه چه چیزی؟ وجه ربک، وجه پروردگار میمونه. مفسرین معمولا میگن وجه پروردگار یعنی ذات پروردگار، یعنی خدا میمونه. خب دو دنبالش میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی از این نعمات پروردگار رو تکذیب میکنید؟ یعنی یه نعمت بزرگیه. در این سوره الرحمن 31 بار این جمله به عنوان ترجیعاً تکرار شده، فبعی آلاء ربکما تکذبان. هی دونه دونه رژه نعمت هاست، نعمات رو دونه دونه معرفی میکنه، میگه حالا کدومشو باور نمیکنید، کدومو انکار میکنید؟ نعمات دریا و زمین و کوه و دیروز و امروز و فردا و آینده و همه اونچه که ما رو فرا گرفته. از جمله نعمت ها یکی اینه که همه فانی میشن ولی وجه خدا میمونه. اگه وجه خدا ذات خدا باشه، خب این چه نعمتیه بر ما؟ واقعا احساس نعمت میکنیم، بگه همه تون میمیرین، همه تون فانی میشین، هلاک میشین، به نیستی و نابودی میرین، خدا میمونه. و خدا میمونه دیگه، این چه نعمتیه بر ما؟ واقعا چه احساسی هست بودن خدا وقتی که آدم میگه من که نیستم؟ چرا خدا میگه این نعمتیست برای شما؟ پس نمیتونه منظور از وجه خدا ذات خدا باشه، خود خدا باشه، و اینه نعمتی بر ما نیست، یه نوع تسلیمه دیگه، چاره ای نیست، همه میمیریم، نابود میشیم و فقط خدا میمونه. ولی اگه وجه رو به همون معنای روی خدا بگیریم، اونچه که به ما مربوط میشه، نه خود خدا، اونچه که مربوط به ماست، مدرسه تمام میشه، تعطیل میشه، بالاخره همه میرن، معلم همه میرن، مدیر میره، در مدرسه رو میبندن، تابستون میشه و میرن دیگه، ولی یه چیزی باقی میمونه. اون چه که باقی میمونه همون روی مدرسه است. وجه مدرسه یعنی هدف مدرسه، روی هر چیزی که آدم رو میکنه هدفشه دیگه، سمت و سوی مدرسه میمونه. مدرسه برای چی تأسیس شده جز این که برای یک سلسله تعلیم و تربیت؟ اونا میمونه، کجا میمونه؟ تو ذهن بچه ها میمونه دیگه، اونا فرا گرفتن یه چیزایی، دیده نمیشه ولی مونده. یعنی در واقع اون چه از مدرسه که رو به شاگردا داره، مدرسه چیش رو به شاگرداست؟ درس و بحثشه دیگه، آموزش هاست، این آموزش ها میمونه. پس اینی که میخونن کل من علیها فان، همه فانی میشن ولی وجه خدا میمونه، منظور اینه که تلاش هایی که تو این مدت در ارتباط با خدا کردی، آنچه که از خدا فرا گرفتی و در ذهن تو، در قلب تو تحقق پیدا کرده، اونا میمونه. پس وجه خدا اون چیزی که به ما مربوط میشه. وجه ما کدوم قسمت از بدن ماست؟ ما تمام شخصیتمون تو وجهمونه. شما تصور بکنید صورت ما مثل سینمون صاف بود، چطور آدم ها میتونستن با هم تماس بگیرن؟ تمام حرف زدنهای ما، تمام نگاهمون حرفه. آدم با چشم و ابروش خیلی حرف میزنه، هم میتونه با چشمش اخم بکنه و هم یه نگاه تمسخری بکنه، میتونه با نگاه تحسین بکنه. هزار حرف و حدیث آدم در چهرش با دیگران داره، تمام تاریخ، تمام عشق و عاشقی ها همش آره، چشم و ابرو و نگاه و همه این حرف هاست دیگه. چقدر نگاه پر پیامه. پس ما با صورتمون با مردم، با رومون داریم حرف میزنیم، حتی لب و دهانمون زبانمون هم عضویست از چهرمون دیگه. یعنی سخنگوی بدن ما زبانمونه دیگه. حالا منهای زبان، بعضی هم بی زبان هزار جور حرف دارن با دیگران دیگه. با سکوتش هم آدم خیلی حرف میزنه. خب پس ما ارتباطمون با دیگران از طریق وجهمونه که رو به طرف دیگران داریم. پشت ما که با مردم حرف نمیزنه، پهلومون حرف نمیزنه، وجودمون، داخل وجودمون، قلب و ریه و کبد و کلیه که با مردم حرف نمیزنه، خبر ندارن مردم در درون ما چی هستش. از ذات ما که کسی خبر نداره، ولی از وجهمون، اونچه که از وجه ظاهر میشه، مردم با ما ارتباط برقرار میکنن. حالا وجه خدا چیه؟ ما خدا رو چگونه میشناسیم؟ از صفاتش. قرآن البته اینا رو میگه اسماء، اسماء خدا. حالا قرآن 37 تا از اسماء خدا را آورده. این حدیثی است از پیامبر، 99 تا اسمی که دیدین همه جا هست، قالیش هم میبافن 99 اسم و تابلوهایی هم هست اسامی، میگن اینو پیامبر گفته 99 تا اسم خدا. دعای جوشن کبیر هم که در شبهای قدر میخونن 999 تا اسم دیگه. البته اینا رو میتونید مشتق بگیرید، قدیر و قادر و مقتدر و اینا همه یه ریش هست دیگه، یا غفور و غفار و غافر، اینا یکیه دیگه. ریش هاشو بگیریم برمیگرده به همون 99 تا. ما خدا رو در واقع با همین اسماش میبینیم دیگه، ارتباط ما با وجه خداست. پس همه چی از بین میره، ولی آنچه از وجه خدا که ما کسب کرده باشیم در زندگیمون، اینا باقی میمونه. خداوند علیمه. آیا علم خدا باقی نمونده؟ بشر اولیه چقدر درک و دانش داشت؟ حالا که این همه سفرهای فضایی میکنن، به ماه میرن، نمیدونن به مریخ میرن، اینا چطوری جمع شده؟ آدمای دانشمند، کاشف، مخترع مردن، ولی باقی مونده علمشون. یعنی اونچه که از صفت علیم بودن خدا در وجود خودشون تحقق دادن، مونده پله پله به بعدیا رسیده دیگه. تمام تجربیات علمی بشر منتقل شده، عالمان، دانشمندان همه مردن. اینی که میگه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، یعنی اینا میمونه. درس علم رو که تو این مدرسه هستی آموختن، اینا باقی میمونه. آیا فقط علمه که باقی میمونه؟ در دنیای گذشته چقدر جهالت، چقدر توحش بود، چطور انسانها هزار هزار میلیون میلیون هم کشته میشدن تو جنگ ها. اصلا امروز بشریت به این ارزش هایی که رسیده، امروز صحبت از حقوق بشره. هزاران سال گذشته، قرنها گذشته، چرا هیچ وقت حقوق بشر مطرح نبود؟ حقوق زن کی تو دنیا حقوق زن مطرح بود؟ از اوایل قرن 20 1912 به بعد تو انگلستان، تازه بارها این صحبت کردیم، حق رأی زنا مطرح میشه، اونم زنان از 30 سال به بالا. در دهه سوم قرن 20 یواش یواش کشورهای اروپایی به زن اجازه میدن رأی بده و حق مالکیت یواش یواش پیدا کنه. اینا همه جدیده. دوران عقلانیت، همه اینا حرفای جدیده. فضای سبز، نمیدونم حقوق حیوانات، اینا یواش یواش بشر که جلو میاد، ما داریم رشد میکنیم دیگه. یعنی نوع انسان ها. البته هنوز قانون جنگل خیلی جاها حاکم هستش، هنوز کشت و کشتار هست، هنوز خودخواهی ها هست، ولی همه چی نسبیه. مقایسه کنیم با بشر 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، 10000 سال پیش، دوران زندگی در دوران قارنشینی ها، چقدر ما جلو اومدیم. پس در واقع تنها علم خدا نیست، اینی که رحمت اهمیت خودش رو پیدا کرده، لطف، محبت، انسانیت، ارزش انسان، حقوق انسان، همه اینا پله پله جلو آمده دیگه. پیامبران، پیروان راستینشون، پیشوایان راه حق و آزادی، پیکارگران راه خدا، پرواپیشگان، همه اینها تلاش کردن انسانیت رو یواش یواش آوردن جلو دیگه. پس اینا همه باقی میمونه، هم در سلولای ما در پرونده وجودیمون برای آخرت باقی میمونه و هم بهشت رو در آینده میسازه. قرآن همه جا میگه بهشت عمل خودتون بود، این میراث عمل خودتونه. یعنی صفات خدا، ارزشای خدا داره آینده رو میسازه. همه اینا پس باقی میمونه دیگه. حالا هر کسی هر سهمی داشته، هر کدوم هر چند تا آجوری که در این بنای بهشتی کمک کردیم و یه پله بالا بردیم دیگه، اینا همه در وجود هر کدوممون خواهد بود برای آینده. پس وجه خدا میشه همون صفات خدا دیگه، میشه روی خدا. ما خدا رو فقط از طریق صفاتش میشناسیم که البته تعبیر قرآنیش اسماءه. ما اسمو چون لفظ تلقی میکنیم این معادل رو درش اشتباه میکنیم، ولی منظور از قرآن از اسماء یعنی همون صفات، یعنی کاراکترها. وقتی که میگه نام یحیی رو، اسم او رو گذاشتیم یحیی، لم نجعل له من قبل سمیعا، قبل از او کسی رو این اسم نگذاشته بودیم، نه اینکه اسم زیبایی بوده. یحیی یعنی صفت حیات، حی. یا میگه رسولی بعد از او خواهد آمد اسمه احمد، اسمش احمده، نه اینکه یه اسمی به نام احمد انتخاب کردیم. احمد یعنی ستوده تر، یعنی صفاتش، شخصیتش ستوده تره، نه اینکه حالا اسم شناسنامش احمده که تو آن احمدم نبود، محمد شد بعدن. منظور یک ویژگیه در واقع. یا مریم، یا عیسی، یا موسی، اینا همه یه اسمی پشتشه. اینم که میگه ما به آدم اسما رو آموزش دادیم، کدوم اسما؟ نه که اسم درخت و حیوان و زمین و آسمان رو بنویسه، یعنی به کاراکترها، به ویژگیها، به صفات جهان هستی انسان پی میبره. خب این یه طرف قضیه وجه خداست که همه چی نابود میشه مگر وجه خدا. مدرسه تمام میشه، هر تلاشی کردیم، همطور که عرض کردم، هر بازی، هر سرگرمی که داشتیم پوچ و بی‌حاصل خواهد شد، هیچ کدوم نمیمونه. ولی اون درسی که خوندیم اینا میمونه و به درد زندگی بعدی و مدرک بعدیمون میخوره. اینم مدرسه دنیای ما. اما در واقع مسئله اصلی ما وجه خود ماست. این یه طرفی که وجه خدا چیه، ولی وجه ما چگونه است؟ وجه ما یه وجه ظاهری داریم که همین چهرمونه، همین صورتمونه. به یه طرفی رو میکنیم، به یه طرف پشت میکنیم. ولی یه وجه درونی داریم، وجه دلمون، روی دلمون. میگن فلانی مدتی است که به ورزش رو آورده، به هنر رو آورده، به سیاست رو آورده، یا رویگردان شده از خانواده، قهر کرده. نه اینکه پشت کرده باشه، ممکنه با هم زندگی کنه، ولی روی دل نداره دیگه، توجه نداره. خود توجه یعنی رو کردن، نه روی دل. آدم ممکنه تو یک سفرم باشه، دور باشه از اون کسی که میگن به او توجه کن، ولی روی دلش متوجه اون هست. از همه روشنتر داستان ابراهیم در قرآن هستش که میدونی ابراهیم از همون نوجوانی در روزگاری زندگی میکرد در بابل قدیم که مردم اعتقاد و باور به مظاهر طبیعت داشتن. یه عده‌ای ستاره‌ها رو میپرستیدن، یه عده‌ای ماه میپرستیدن. مهر پرستی، خورشید پرستی معمول بود. معمولاً اونا رو مؤثر در سرنوشت خودشون میدونستن، به کهانت و به طلسم و جادو و اینها معتقد بودن. امروز قمر در عقرب، امروز ساعت نحسه، همش با طبیعتی که به چشمشون میرسید ولی بزرگ بود و عظمت داشت و نور داشت و نمیشناختن، اینا رو مؤثر میدونستن. ابراهیم هم طبق عادت، حالا هر نوجوانی میخواد در زندگیش انتخاب راه و مسیر بکنه دیگه، سمت و سوی خودش رو پیدا بکنه، مدتی به ستاره ها توجه داشته، تمایل داشته، اندیشه میکرده. ولی میگه که نه، نزدیک صبح که میشه اینا افول میکنن، انی لا احب الافلین، من چیزی رو که افول بکنه غروب بکنه دوست ندارم. مدتی به ماه توجه میکنه. اینا رو ما تو قرآن میخونیم فکر میکنیم همه اینا در ظرف 10 دقیقه شده، نه معلوم نیست. مثل خیلی ها که یه سیر تجربی رو طی میکنن در اسم ها و ایدئولوژی های مختلف، به سمت ماه میره، میبینه ماه رم غروب کرد، میگه لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الخاسرین، اگه اونی که واقعا رب منو هدایت نکنه واقعا من ضرر میکنم. اینا که نمیشه، به خورشید رو میکنه، میبینه خورشیدم غروب کرد، نتیجه که میگیره عرض امروز بنده است. همه میدونی چی میگه، انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. انی وجهت و وجهت یعنی چی؟ یعنی رو کردم. وجه هم و انی وجهت و وجهی، وجهی یعنی رومو، للذی فطر السماوات والارض، به طرف اون کسی که آسمان ها و زمین رو از عدم آفریده. چگونه رو کردم؟ حنیفن، حنیفنی حقگرا، به دنبال حقیقت، در جستجوی حقیقت به سمت او رو کردم که ستاره ها و ماه خورشید و او ساخته و دیگه هیچ انگیزه دیگر رو دخالت نمیدم. ما انا من المشرکین. شرک یعنی آدم فکر کنه که ماه خورشیدم در سرنوشتش مؤثرن یا آدم های دیگه هم مؤثرن. پس این به وضوح داره نشون میده که انی وجهت و وجه کردن انسان، توجه انسان به چیه؟ وگه نه ابراهیم که خدا رو ندید، خدا کجا بود که بخواد به اون طرف رو کنه؟ مثل ماه و خورشید که معلومن با چشم بیرونی میشه دید، ابراهیم به کدوم سمت رو کردش؟ همه ای حرف اینه دیگه، تر تمام زندگی به او روی آورده بود. ما در تمام مراحل زندگی در برنامه‌های مختلفی که داریم تو زندگی رویکردهای مختلفی رو میتونیم داشته باشیم. در ازدواج هدفت چیه؟ دنبال فقط ظاهر هستی؟ دنبال موقعیتی، زیبایی هستی؟ یا یه اهداف دیگه؟ کار می‌خوای بگیری؟ انتخاب رشته می‌خوای بکنی؟ هدفت چیه؟ برای چی این رشته رو انتخاب میکنی؟ میخواد آدم یه جا کار بکنه، همکارانی انتخاب میکنه، دوستی ها و دشمنی های ما، چرا با اینا دوست شدی؟ چون خوب میشه با هم گپ زد و خوش میگذره؟ برای چیه هدف و انگیزه دوستی؟ چرا با فلانی دشمن شدی؟ چون به تو اعتنا نکرده؟ چون تحویلت نگرفته؟ چون خیلی قربونت برم نمیگه؟ کار تبریک برات نمیفرسه؟ دوستی و دشمنی های ما از کجا ناشی میشه؟ غیر از اینه که بیش از 90% همون ایگو هاست، منیت هاست، من بهم برخورد، ناراحت شدم، تحویلم نگرفتن، رأی بهم ندادن، اعتنام نکردن. بس به خدا روی نمیکنیم، به خودمون داریم روی میکنیم. خیلی جاها در همه تصمیمات زندگی اون چه که مهمه که تو به کدوم طرف رو آوردی. ابراهیم دیگه میگه من هدفم انتخاب کردم، به سمت او دارم میرم. ما رمزونم که به سوی خدا میرویم. چی به سوی خدا میرویم؟ کجا به سوی خدا میرویم؟ حرف که نیست. باید فهمید که به سوی خدا میرویم کجاست که به سوی او میرویم. همه چیز همین وجهه. یه قصه دیگه تو قرآن داره، قصه یوسف که همه خب خوندین دیگه. برادرها تصمیم میگیرن رو حسادت یوسف رو بکشن. مشورتشون با هم تو قرآن هست. جمع‌بندی و نتیجه‌ای که حاصل میشه اینه: اقتلوا یوسف، بکشید یوسف رو. یعنی همه به این فرمان به هم دیگه میرسن. اوترهوه ارزن، یا اینکه توی سرزمین دوری رهاش کنیم گم بشه. برای چی؟ یخلو لکم وجه و ابیکم، برای اینکه وجه پدر خالی برای شما باشه، خالی از هر توجه دیگه. خب دقت کنید برای چی این جمله شده کنید، یخلو لکم، یخلو یعنی خالی بشه. فارغ از توجه به او یه سره به ما بشه. یخلو لکم وجه و ابیکم. وجه پدر میشه چی؟ آیا صورت یعقوبه به سمت شما بشه؟ یعنی این میل و اشتیاقی که الان متوجه یوسف شده، یوسف رو از بین ببریم، این دیگه تمام دلش، تمام میل و رغبتش به سمت ما باشه دیگه. داستان همینه دیگه. این مخصوصا این جمله وجه رو تو این آیه به نظر میاد آورده که خداپرستی خالصم یعنی که یخلو لکم وجه ربکم، فقط روی خدا خالی بشه، ذهن ما خالی بشه، فقط او در دلمون باشه، توجه ها معطوف به چیزای دیگه نشه. میگه ان سعیکم لشتا، سعی شما، تلاش های شما تو زندگی پراکنده است، هزار جا نگاه میکنید، هزار جا حواستون هست، ولی اگه کسی وجهش به سمت خدا باشه دیگه فقط او رو میبینه. میگه هر زمانم غرقه میکن من خوشم. دیگه وقتی آدم فقط معشوق رو ببینه، هر چی از معشوق بیاد غرق ابتلا و مشکلاتش هم بکنه، هر زمانم غرقه میکن من خوشم، حکم تو جان است، جان منه اون چه که تو حکم کنی، چون جان میکشم. آدم بار جانش رو چطور میخواد جانش رو حفظ بکنه؟ ننگرم کس را، وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم. اگرم به انبیا و اولیای خدا نگاه میکنیم، هدف اینه که اینا از خدا چی میگن. اونا بهانن، وسیلن. ننگرم کس را، وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم. عاشق صنع تو هم در صبر و شکر، اونجایی که باید صبر کرد، مقاومت کرد، یعنی اگه مشکلات و مصیبت هم باشه من عاشق همونم چون تو دادی، چه اونجایی که باید شکر کرد. عاشق مصنوع کی باشم چو گبر. عاشق صنع خدا با فر بود، فر یعنی فرخنده است، اونی که اون چی که خدا میکنه عاشق اون باشه، یعنی روش فقط به طرف اونه، میدونه خدا خیر مطلقه، رحمت مطلقه، اون که برای بندش چیزی نمیخواد. در قرآن هست میگه چه بسا چیزایی که شما میپسندین ولی به ضررتونه، چه بسا چیزایی که اکراه دارین شما نمیپسندین، و هو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. بنابراین اگر این باور وجود داشته باشه از او جز خیر ساطع نمیشه، آدم تسلیم به خواست خدا و رضایت او میشه دیگه. بنابراین عاشق صنع خدا میشه، هرچی که خدا انجام بده. میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد، هر دو رو در واقع بپذیره. از امام سجاد میگه خدایا من نمیدونم که کی بیشتر تو رو باید شکر کنم، اون موقع که چیزی به من میدی یا اون موقع که چیزی از من میگیری. فکر میکنم اون موقع که ازم میگیری بیشتر به من توجه داری، که من رو بیشتر بسازی، من رو بیشتر آب دیده و خالص بکنی. خب در قرآن میگه که لیس البر ان تبلوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی که این نیستش که حالا به این سمت رو کنی یا به اون سمت. خدا که نه تو کعبه است نه تو بیت المقدسه. بر نیکی این نیست که به این طرف اون طرف، خدا جایی نیست، هیچ وقت خدا تو اون خانه نبوده، خانه کعبه نبوده. ولکن البر من آمن بالله، حالا توضیح میده که بر چیه، رو کردن به چه مسائل دیگه است. اما نکته‌ای که قرآن خیلی روش مانور داده، تسلیم وجه به خداست. خب دقت کنید، تسلیم وجه به خدا یعنی چی؟ ما اگر وجه رو باشه، چهره باشه، چی رو به خدا تسلیم کنیم؟ بارها اومده میگه بلا من اسلم وجهه لله، آری هر کسی وجهش رو به خدا تسلیم کنه. وجه ما تمام رویکردهای زندگیمونه، تمام انگیزه هاست، تمام تمایلاتی که داریم در درس خوندن، عرض کردم، در ازدواج، در کار، در خشم، در خوشی، در خنده، همه این چیزاست که بهش رو میکنیم، دنبالش داریم میریم تو زندگی. بخش عمدش تسلیم خودمون هستیم، هرچی دل فرمان بده. رشته‌ای برگردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطرخواست. این دوست خودخواهی هاست دیگه، منیت هاست دیگه، این خودپرستی مگه غیر از اینه؟ ولی کسی تسلیم بکنه وجود خودشو به خدا، در حالی که فقط تئوری هم نباشه و هو محسنون، اهل احسان باشه، خیرش هم به دیگران برسه، نه اینکه در یک زیجی بنشینه، در یک مسجدی، در یک خانقاهی و صبح تا شب بخواد ذکر بگه. این نیست منظور قرآن. بخواد فقط خودشو در رابطه با خدا یه تزکیه ذهنی و روحی بکنه. میگه در حالی که بیاد تو جامعه، تو میدون عمل احسان بکنه به دیگران و همچنین تبعیت بکنه از آیین توحیدی ابراهیم. چرا ابراهیم؟ برای اینکه واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم برای اینکه به مرحله خلیل بودن خدا رسید، خالی کرد دلشو. خلیل اونی که در خلال دلش در واقع توحید جای گرفته. در این صفحه 3 آیات مختلفی که هست، اون بالا منده نوشتم که چند بار این تکرار شده. بلا من اسلم وجهه لله، هر کی که وجهشو، یعنی هدفگیریاشو، مقصدشو در خدا، در دنیا فقط و فقط و فقط خدا انتخاب کرده باشه، تسلیم او باشه. و من یسلم وجهه لله و هو محسن، همه جا و هو محسن اومده. فقد استمسک بالعروه الوثقی. عروه الوثقی چیه؟ اسم نشریه سر جمال الدین اسدآبادی بود دیگه. عروه یعنی تناب، وثقی یعنی مورد وثوق اعتماد، یعنی تنابی که پاره نمیشه. آدمی رو در نظر بگیرید که داره غرق میشه، یه تنابی میندازن، حالا ممکنه تناب پوسیده باشه تا بیاد بگیره، فوری بیفته و غرق بشه، ولی تناب محکم. میگه هر کسی که فقط تسلیم خدا بکنه وجهشو و اهل احسان باشه، دست به تنابی زده، به ریسمانی زده که هیچ وقت پاره نمیشه. خب این یه بعد در واقع تئوریک قضیه، بعد این که فقط هدف خدایی مطرح باشه. اما چگونه همه میخوایم که در واقع به سمت خدا بریم دیگه، رویمونو به او متوجه بکنیم. مسئله اصلی همینه. در این روزگار هم خیلی ها دنبال اومانیزم و کارهای نمیدونم بشریت، آدم باید خودش خوب باشه. خیلی ها میگن الان دین مگه برای چی آمده؟ دین برای این که آدم درست بکنه دیگه. حالا وقتی که اینطوری شده، ما سعی میکنیم آدم خوبی باشیم. حتما شنیدین دیگه، اعراض از دین، و همه هم ادعایی میکنن که بالاخره ما سعی میکنیم خوب باشیم و همه با عقل خودشون میخوان خوب باشن. تشخیص های ما با کجا مربوطه، به کجا متصله؟ کیه که خودشو بی عقل بدونه؟ همه عقل کل میدونیم خودمونو، و این همه هم دعوای عقل، جنگ و ستیزی که تو دنیا هست. مگه غیر از اینه که همه کاری که میکنن عاقلانه میدونن؟ پس این اختلاف ها کجا ناشی میشه؟ اینی که راه تسلیم به خدا رو میگه که باید به سمت دینش رو بکنیم. تو همین صفحه 3 آیاتش هست، میگه ان اقم وجهک للدین، وجه تو به سوی دین متوجه بکن. دین به طور کلی، دین یعنی قانون، یعنی اساسنامه، یعنی قانون اساسی. در قرآن معنای دین یعنی نظامات دیگه. تو همون داستان یوسف که اشاره کردم، میگه که وقتی یوسف میخواست برادرش رو بگیره، اون مثلا الهامی که خدا به او کرد که چگونه برادر بگیم، میگه ممکن نبود، ما کان فی دین الملک، در دین ملک یعنی در دین فرعون مصر ممکن نبود که بتونه نگه داره برادرشو. دین ملک میشه چی؟ یعنی قانون روزگار. در اون قانون روزگار که همینطور نمیشه ده نفر رو نگه داشت. پس میگه روتو به سمت قانون بکن، نظاماتی که در جهان حاکمه. این نظامات کدومه؟ فاقم وجهک للدین حنیفن. حنیفن حنیفنی حق‌گرا. یه وقت هست که آدم همینطوری حالا وقت کتابی بهش برسه میخونه، انگیزه نداره، کنجکاوی نداره. حنیف یه کسی که بیتابه، یک سر دنبال شناخت حقیقته. آدم آرامی نیست، آدم بیتفاوتی نیست، کنجکاوه، همش میخواد به حقیقت برسه. میگه اقم وجهک، وجه تو، هدفهای زندگی تو به دنبال حقیقت، به اون سمت دینی بکن که اون دین چگونه است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. این فطرت خداست، این قانونی که خدا گذاشته که این کارو بکن، این کارو نکن، دروغ نگو، خیانت نکن، امانت داشته باش. این یه چیزای تصنعی و بیرون از وجود تو نیست، این با ساختار وجودت عجین شده، در درونت هست. فطرته، فطرت یعنی تار و پود وجودته، ساختار وجودته. در یه جای دیگه قرآن راجب ایمان میگه زین فی قلوبکم، ایمان در دلتون زیباست، یعنی ارزش‌های ایمانی، راستگویی جز ذاتتونه. یه انسان هم اگه 100 سالم دورش بکنیم از تمدن و انسان‌های دیگه، راستی براش زیباست. و کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ناسپاسی کردن، عصیان کردن، فسق با ذاتتون مغایرت داره. این طبیعت ماست، در نهاد ما، در ضمیر ما خدا گذاشته. میگه خداوند دین رو، اونچه که به شما گفته، در واقع مثل نسخه دکتره که برای وجود شما، برای ساختار وجود شما این نسخه ها تهیه شده. در یه جای دیگه میگه فاقم وجهک للدین حنیف، للدین القیم. تو جهت تو به سمت نه هر دینی، دینی که قیم باشه، قیم یعنی تو رو بالا بیاره از قیام، به سمت قانونی و نظامی رو کن که تو رو رشد بده، تو رو بالا بیاره. قبل از اینکه یه روزی بیاد که دیگه فرصت گذشته، کاری دیگه نمیتونی بکنی. یعنی این فکر بسیار باطلیه که بگیم ما خدا رو میخواییم بپرستیم، سعی میکنیم خودمون آدم خوبی باشیم. خدا که ما رو رها نکرده، هر طوری هر کسی به عقل خودش رسید. بله، هزار جور بدآموزیایی به ما دادن، هزار جور تحریف کردن در دین، ولی این وظیفه ای ماست که به اون سرچشمه برسیم و اصل و اساس فطرت خودمون رو با اون آیینی که خدا گذاشته پیدا بکنیم، نه هر چیزی که به ما به نام دین تحویل دادن، به خورد ما دادن، تعصبات و یا خیالای خام خودشون رو. پس خیلی روشن نشون میده که این وجهه، اینی که میگیم به سوی خدا میرویم، اول خدا رو، صفاتش رو باید ببینیم، اون عشق رو پیدا بکنیم و بعد ببینیم در کتابش گفته حالا چگونه راه بریم، به سوی خدا میخوایم برین، این کاروان هوای خدا رو داره، خب بریم پیدا کنیم. اینی که تو اون دعای ربنا که هر شب در افطار میخونن، همون دعای دانشمندان دیگه، دعای اولی الالباب، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، خدایا شنیدیم اون ندا رو، اون ندا کدوم به؟ ان آمنو به ربکم فآمنا، بله، کدوم منادی؟ اون منادی که آمد چی آورد با خودش؟ فقط یه ندایی تو صحرای زندگی در نداده که بره، نداش همون کتابشه، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ندای او در این کتاب آمده دیگه. نه این که بریم حالا احادیث و روایاتش رو پیدا کنیم که اون پیامبر چه ندایی داده، نداش به صورت مکتوب در اختیار ماست. پس اینم یه نکته دیگری که علاوه بر توجه به صفات خدا از نظر تئوری، از نظر عملی به دین قیم او باید رو کرد. سومین مطلب، سجدگاه ها یا مراکزی است که خدا عبادت میشه. این آیه هم در قرآن هست، میگه قل امر ربی بالقسط و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. پروردگار فرمان به عدالت داده و اینی که وجوهتون رو چیکار کنید؟ عند کل مسجد، در هر سجدگاهی، اقیم و وجوهکم، یعنی تو مسجد که میرید حواستون به کجا باشه. مسجد یعنی سجدگاه ها، سجده اینجایی که برای خدا آدم میره. اقیم و وجوهکم عند کل مسجد یعنی چی؟ یعنی به سمت قبله باشید. ودعوه مخلصین له الدین، او رو در حالی که جزا رو خالص نزد او کرده باشین بخوانید. آیا مساجد ما اقیم و وجوهکم عند کل مسجده یا در دیوارش همش یا عکس هایست یا شعارهای مرگ بر این مرگ بر اون، زنده باد این زنده باد اون؟ مساجد شده یه پایگاه های سیاسی. تو مساجد خدا فقط خوانده میشه که میگه مخلصین له الدین، خالصانه فقط او رو. یعنی مسجد نمیتونه یک مکانی برای یک سیاستی، یک دولتی باشه. مسجد نمیتونه پایگاه سیاست های اجتماعی باشه، زد و خورد های حزبی باشه، کانونی بشه برای یک سلسله اندیشه ها. مسجد خالصا مخلصا فقط باید برای خدا باشه دیگه. جای دیگه قرآن هم هست دیگه، در سوره جن هم هست، اونجا هم که میگه ان المساجد لله، مساجد فقط برای خداست. فلا تدعو احدا، احدی رو در اونجا نخونید. هیچ کسی به جز خدا نمیتونه مطرح بشه. همه این ناخالصی ها در واقع از بین میبره این حقیقت رو. پس اینم یه نکته ای که همه اینا در رابطه با وجوه ها. سه چهار بار در قرآن انتظار بسیاری از مرفهین بیدرد و به قول معروف مطرح میکنه که چطور از پیامبر انتظار داشتن که آخه اینا که دور و بر تو هن همه آدم های بیکس و کارن، از این جنده پوش ها و از این نمیدونم آدم های مستضعف و تا اینا رو بزن کنار، ما هم بیایم دیگه. در قرآن زمان خیلی از پیامبران نقل کرده، به حضرت نوح هم از اون موقع میگفتن، گفتن ها اولاه ارازلونا بادیر رای، اینا با یه نگاه نشون میده اینا ارازل و باشن. این یک به اصطلاح خود بزرگبینی طبقاتیه دیگه، که ارزش ها رو به پول و ثروت و قدرت و لباس و خونه و زندگی و ماشین آدم میبینه. همینی که میبینه یک سلسله آدم هایی، یه سری آدم هایی فاقد اون امکانات هستن، به سر و وضعشون نمیاد اینا آدم حسابی باشن، آدم اونا رو دست کم میگیره. در به تعبیر قرآن میگه تزدری اعیونکم، چشم شما اینا رو نمیبینه، خار میبینه، پایین میبینه. از پیامبر اسلام هم میخواستن که اینا رو کنار بزن تا ما بیایم. خب بده برای تو که دور و برات همه مثلا این آدم های فقیر و بدبخت و بیچارن. دو بار تو قرآن میگه که پیامبر مبادا اینا رو طرد بکنی، یا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. عرض من همین نکته شه، مبادا تو یه وقت اینا رو طرد بکنی که اینا خدا رو صبح و شام میخوانند، دنبال وجه اونن. این آدم های دیگه دنبال وجه موقعیت های اجتماعیشون هستن. اگرم میخواد بیاد مسلمون بشه، میخواد جزو مقامات و مسئولین باشه، حاضر نیست که سیاهی لشکر بشه. ولی اینا یریدون وجههو، وجه خدا رو اراده میکنن، عزت رو از خدا میخوان، حکمت رو از خدا میخوان، همه چی رو نزد خدا میبینن. حالا اینکه ما خودمون تو زندگی در چه کارایی باید این وجه خدا رو تمرین بکنیم که میگیم به سوی خدا میرویم، قرآن بعضی از اشاراتی کرده که چه کسانی واقعا وجه خدا رو میخوان. بیش از همه در کمک‌های مالی، انفاق و صدقات و اینا مطرح کرده. بعضی از نمونه‌ها رو آورده که بفهمیم منظور چیه. در اون سوره‌های کوچیک قرآن به خصوص هست. میگه و یطعمون الطعام، راجع به کسانی صحبت میکنه که با وجود گرسنگی خودشون یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، خودش گرسنه است، خودش نیازمنده، خودش محرومه، ولی اون چه که دوست داره میده به نیازمندان، حالا یتیم باشه، اسیر باشه، مسکین باشه. تلقیش چیه؟ هدفش از این کار چیه؟ انما نطعمکم لوجه الله. بازم وجه الله. اگه ما قضا میدیم، اگه من دارم این کمک به تو میکنم، حالا ظاهرش میشه وجه خدا، یعنی روی خدا. ما تو فارسی میگیم گل روی تو، گل روی خدا. من به خاطر گل روی خدا میکنم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزایی میخوام، یعنی این کاری که کردم نمیخوام تو یه روزی حالا به من به ازاش مثلا تو یه کاری برای من بکنی، و نه تشکری میخوام حتی. آیا فقط این مورد ما که دیگه روزگار لاقل توی امریکا اینجا که دنبال طعامی نیستیم که به کسی طعام بدیم، این منظور همون گذشته است که طعام میدادن، یا چه فرق میکنه؟ هر خدمتی آدم هر جا داره میکنه، اگه یه فعالیتی هم تو این مرکز یا مراکز مشابه اگر بکنید، دارید طعام میدین دیگه، نه طعام خوردن. در واقع کمکی آدم به هر مؤسسه دینی میکنه، داره تغذیه میکنه اونجا رو دیگه، حالا پولی میده، وقتی میذاره. خب اگه انتظار داشته باشیم که در واقع ما به ازایی داشته باشه، قدرمونو بدونن، حرمتمونو نگه دارن، رأی بهمون بدن، میشه خود دیگه. یا یه تشکری بکنم، میگه غیر از اینه که همه این رمیدگی ها، همه این بریدن ها، همه این قهر ها و جدایی ها همش خصلتیه، همش ایگومونه، همش برمیگردیم به خودمون. تو من امروز در یه رابطه ای، نه در مورد این مرکز یا مشابهش، در یه مورد دیگه که همه برای کار خدا دارن میکنن، تو یه امری بخش زیادی از وقتم گرفته شد برای بسیار توجه به این گله ها و ناراحتی های که ازم دارن، و همش هم ایگو بود، همش هم ایگو هاست. کارا برای خدایی، همشا، همه اونا که تو اون ماجرا هستن برای خدا کار میکنن، ولی همه هم دیگه رنجیده و اونا هم فقط من، چرا به من توجه نشد؟ چرا به من توهین شد؟ چرا قدر من شناخته نشد؟ این همه برای همینه که ای کسی برای خدا داره کار میکنه، برای وجه خدا، وجه خدا این هدف خدایی دیگه. اگه به هدف خدایی این کار، این مبارزه، این تلاش، این حالا هرچی اسمشو میذارین دیگه، یعنی چی که با من اینطوری رفتار شد؟ دیگه تشکر دیگه یعنی چی؟ یا در مشابهش میگه الذی یؤتی ماله یتزکا، کسی که مالشو میده برای چی داره میده؟ برای اینکه خودش پاک بشه، تزکیه نفس پیدا کنه. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، اصلا انتظاری از کسی نداره که بیاد به این پاداش بشه. نعمت یعنی یه چیز خوبی، حالا پول بهش بده، تشکر بکنه، قدرشو بدونه، بالاش ببرن، پست مقام بدن، یعنی اصلا هیچ چیزی برای کسی قائل نیست. پس برای چی داره این کارو میکنه؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. الا ابتغاء یعنی پیجویی. پیجویی چی؟ وجه رب. وجه ربو که گفتیم یعنی چی؟ خدا علیمه، خدا حکیمه، خدا لطیفه، خدا غفوره، خدا عفوه. این همش عاشق اون صفت هاست. اگر داره مالشو میده فقط برای که به اون نزدیک بشه، اصلا برای کسی چیزی قائل نیست. من اگه همه چی رو در خدا ببینم و اگه چیزی هم نزد دیگرانه از ناحیه اون بدونم، خب یه سره به اون توجه میکنم دیگه. ولسوف یرزا، به زودی راضی هم خواهد شد. نارضایتی های ما از اونجا ناشی میشه که هنوز در خودمون هستیم دیگه. فراوان تو قرآن تو مسائل مربوط به انفاق هی تکرار میکنه اونایی که یریدون وجهه، وجه اونو اراده میکنن. ما آتیتم من زکاتن، هر زکاتی بدین، هر چیزی که عامل تزکیه نفسه، چه پول، چه وقت، چه زبان خوشه، تریدون وجهه، اگه وجه خدا رو اراده کرده باشید، فاولائک هم المضعفون، اینان که به اضعاف مضاعف نتیجهشو میگیرن. یه نکته دیگرم عرض کنم، 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه مونده. در مبارزه هم همینطوره، میگه والذین صبر ابتغاء وجه ربهم، اونا که صبر میکنن، مقاومت میکنن تو زندگی، صبر تو زندان، صبر شکنجه است، صبرهای سیاسی یا صبر در مصیبت، صبر در بیماری ها، صبر که یه میدون دو میدون نداره، این صبر رو برای چی میکنه؟ والذین صبر ابتغاء وجه ربهم، به خاطر وجه پروردگار، یعنی همه هدفهای خداییه. تمام این آیات که عرض میکنم آیاتی است که وجه داره توش میگه، که معناش همون به سوی خدا میرویم هاست که ماه رمضان سر آغازشه. اما جالبه که در قرآن آخرت هم تمام تعریفایی که کرده از انسان ها همه جا میگه وجوه. آیا منظور چهره هاست؟ 12 بار این کلمه وجوه آمده تو قرآن، وجوهن یوم تبیض و وجوهن و تسود و وجوه، روزی که یه وجوهی روسفیدن، یه عده روسیاهن. آیا واقعا صورت های یک کسی سفیده، یه عده سیاه شدن، رنگ پوستشون عوض میشه؟ منظور از وجوه غیر از شخصیت هاست. یا میگه وجوهن یوم اذن ناظره، وجوهی در آن روز شادابن و وجوهن یومئذن واسره، بعضیا دژمن پژمردن، وجوهن یومئذن خاشعه، یه وجوهی سرفکندن، وجوهن یومئذن نائمه، بعضیا خندانن. نائمه یعنی سرشار از نعمتن. ظاهرش داره میگه وجوه، ولی منظور از وجوه چیزاییست که وجه کردن. وجه آدم نماد شخصیتشه، در واقع اندیششه. در یه جا دیگه میگه روز قیامت و انت الوجوه للحی القیوم، للحی القیوم، تمام وجوه در قیامت برای خداوند حی و قیوم سر به زیرند. فقط میخواد بگه صورتها یا وجوه، یعنی تمام اونایی که شخصیتهایی که بر اساس رویکردهاشون پیدا کردن. وقد خواب من حمل از ظلمن، هر کسی که حامل ظلمی امروز باشه ضرر میبره. دو سه تا آیه دیگه است که خیلی روشن میکنه که منظور از وجوه چیه. قبلا یه آیه دیگه است، این اول خدمتتون بگم که این تمثیلای قرآن رو بهتر متوجه بشین. میگه اونایی که مال اندوخته میکنن، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، مال و ثروت اندوخته میکنند و در راه خدا خرج نمیکنند، یعنی فقط ثروت جامعه رو میخواد برای خودش بگیره. میگه که بشارت بده اونا رو به آینده آتشینشون. بعد میگه یوم یحما علیهم فی نار جهنم، اون روزی که اینها در آتش جهنم این ثروت ها میگه به پیشانیشون زده میشه، به پهلوشون و پشتشون. فتوکوا بها جباههم، مارک میخوره به پیشانیشون و جنوبهم به پهلوشون و ظهورهم. آدم میگه یعنی چی؟ چه ربطی داره این سکه ها؟ البته این تمثیل برای فهم ماست. حالا پیشانی چه گناهی داره؟ پهلو چه گناهی داره؟ پشت چه گناهی داره؟ به نظر میرسه پیشانی علامت چیزیست که آدم بهش سجده میکنه. سجدگاه تو زندگی که براش سر خم میکردی، پیشانی علامت اون بخشی از شخصیت ماست که سجده کردن هامونه. پهلو موقعیست که آدم میخوابه دیگه، به پهلو میخوابه، نماد استراحت، راحت. پشت چیه؟ پشتوانه ها، تکیه گاه های زندگی، یعنی تو به خاطر سرسپردن به قدرتمندان، راحت و رفاهتون رو در پناه اونا جستن و تکیه‌گاه تو در اونها پیدا کردن داری این نتیجش رو میبری. حالا در مورد وجوه هم همینه میگه، این سوره انفال سوره محمد هم هست، میگه لو ترا از یتوفى الذین کفروا الملائکه، موقع که فرشتگان در واقع جان اونها رو میگیرند، یضربون وجوههم و ادبارهم، به وجوهشون میزنند و به پشتشون. اولا خود ضربه به معنی همیشه زدن نیست، یعنی چی؟ یعنی فرشتگان میزنند به صورت و به پس کله مثلا یا پشت انسانها. جز اینه که نقش اون نیروها و فرشتگان اینه که بر حسب این که تو به چه چیزی رو کردی و از چه چیزی پشت کردی این سرنوشت رو پیدا کردی. یضربون وجوههم و ادبارهم، ادبار یعنی پشت کردن، یعنی تو به باطل رو کردی و از حقیقت رو گردندی. بعضی از آیات دیگه هم هستش که دیگه وقت نیست الان تمام شد، خودتون میخونی. همه چه تو قرآن میگه روز قیامت نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم، به خاطر وجوهتون شما رو محشور میکنیم به این سو یا به اون سو. وجوه یعنی به اون چه که رو کردید، اهداف زندگیتون. و آخرین آیه هم سوره زمر، حالا من اینا رو اسکیپ کردم، خودتون دیگه اگر علاقه من بودین میخونین. کسانی هم که اون تحشات ندیده باشن این جزوه رو اگر لطف کنید، کسانی که دستشون نرسیده بدن. آخرین آیهش هم هشداره، میگه افمن یتقی به وجههی سوء العذاب یوم القیامه. کسانی که از عذاب قیامت خودشون رو حفظ میکنن، چگونه؟ به وجههی، با وجهش. وجهش یعنی چی؟ یعنی همین روی کرده های دنیاییش. افمن یتقی به وجههی سوء العذاب یوم القیامه، آیا کسی که در دنیا با جهتگیری های درستش خود را از عذاب آخرت در امان داشته؟ مثل کسیست که نکرده. پس وجه ما باعث نجاتمون در آخرت میشه، نه اینکه تو آخرت صورتش رو جلو آتش گرفته که بدنش رو نجات بده. یه ظاهر رو وقتی بخونیم این میشه دیگه، افمن یتقی به وجهی سوء العذاب، با صورتش داره جلو عذاب رو میگیره، صورت ظاهری. خب به هر حال همینطور که دعای ابراهیم رو هم خوندیم، میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. اگر در این ماه رمضان تونسته باشیم با یه درصدی وجه خودمون رو به معنای هدفگیریامون رو، آرمانهامون رو به سمت خدا کرده باشیم، خالص کرده باشیم از توجهات دیگه، توفیق حاصل شده و مورد قبول رب انشالله واقع شدیم. روزه شما انشالله مقبول درگاه حق باشه.